بلاغت در اینها عالم را تفسیر می کند، تفسیر می کند. تفسیر کردن یک مرحله عالی تر و عمیق تر از شناخت، یعنی روابط ضروری حوادث را تشخیص می‌دهد. قوانین کلی عالم را درک می‌کند. بلکه واقعیاتی در ما ماورای محسوسات خودش تحقیل می کند. البته ما مخصوصا ماوریات ماورای مادی، حتی ماوریات های مادی واقعیت هایی در ماورای محسوسات خود تحقیل می کند. این ها که این جور چیزا ما بهش میگیم جهان تصویری، و اون چی که امروز به نام جهانگیری معروف هست و میگن مثلا جهانگیری در فلان مکتب چی، معلومه که مخصوص جهان احساسی نیست. جهان احساسی که دیگه به مکتب غیر مکتب که فرق می کنه، به چشم و گوش و لامسه مردم دستگی دارد. اون چی که در مسئله جهانبینی مطرح است، همون معنای جهان شناسی است، یعنی معرفت به جهان، اون هم معرفت عمدی، یعنی تفسیر کردن جهان. گفتیم که شناختن در باب شناخت نظریات متعددی هست. به ما در جلسات پیش نظریات را گفته ایم و تکرار راجع به مبادی شناخت، یعنی شناخت انسان از کجا سرچشمه میگیرد. راجع به این هم در جلسات پیش بحث کردیم. بعضی معتقدند که شناخت انسان صرفا از حواس انسان سرچشمه میگیرد. اگر قرآن این نظر رو تأیید میکند، قرآن این نظر را به عنوان یک نظریه انحصاری تأیید میکند. ولی قرآن در این که طبیعت را یک منبع از منابع بزرگ معرفت می دارد و در این که حواس را ابزاری برای معرفت و شناخت می داند، همین آیه ای که آنها از سوره مبارکه نحل خوندم دنبال آیه این مطلب رو بیان. هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. پشت سر این که میفرماید شما به دنیا میآیید هیچ چیزی نمیدانید، میگه ولی خدا برای شما چشم داد و گوش داد. حالا افعیدت روش تا فرق بیان بکنم. خدا به شما چشم داد و گوش داد. مفسرینی که با هیچ بین بودن همینجا همین نکته استفاده کردن، یعنی شما از مادر که متولد میشید چیزی نمیدانید، خدا به شما چشم داده گوش داده، از راه چشم و گوش هست که می دانی. البته اثباتش نفی معاده نمی کند، چشم گوش خدا این دو نعمت را که اینا بزرگترین نعمت حسی هستند در میان حواس انسان در درجه اول چشم است، در درجه دوم گوش، بعد حواس دیگر در درجه های بعد قرار گرفتن. در درجه اول اونی که منبع علم و معرفت، ابزار علم و معرفت است، این دو است. قرآن هم بیشتر اینا رو ذکر کرد. در اینجا ما میبینیم حواس تجربه انسان با همون حواس به خودش میکند. در واقع و تجربه را قرآن به عنوان یک وسیله و یک ابزار برای این که لا تعلمون تبدیل به تعلمون بشود، لا تعرفون تبدیل به تعرفون بشود میشناسد. از قرآن حفظ را و قهرن تجربه را به عنوان یک ابزار برای شناخت و به تعبیر دیگر طبیعت مادی قابل حس و لمس را به عنوان یک منبع برای شناخت انسان به رسمیت میشه. چون میگه که خدا این علم و معرفت این سمع و بصر را برای علم به شما داد. معلوم که ارزش نظری دارد، ارزش علمی دارد، ارزش شناسایی و شناختی دارد. البته نکته ای که الان اشاره کردم بیشتر باید توضیح بدم. نباید مانند بعضی از مسلمین یک دفعه اقرار و مبالغه بکنیم، بگیم که از نظر قرآن فقط منبع معرفت منحصر به حواس است. بعضی از نویسندگان اسلامی جدید که تعمق زیادی در مسائل معارف قرآن ندارند، از قبیل ابوالحسن ندوی، از قبیل فرید فجری صاحب کتاب دارة المعارف و کتابهای دیگر، و از قبیل سید قطب و امثال اینها، اینها به حکم این که تحت تأثیر فلسفه حسی اروپا واقع شدهاند و بعد هم توجه کردند به آیات زیادی در قرآن مجید که بشر را دعوت به مطالعه از راه حواس به طبیعت، در مطالعه به طبیعت از راه حواس می کنند، یک دفعه آمدن گفتن از نظر قرآن اصلا راه معرفت منحصر به این است. اصلا راه های دیگری که سوال رفتن، همه راه هایی که عقلای مسلمین، معقولیین مسلمین یعنی متکلمین و فلاسفه از طریق عقل رفتن خطا بودن. راههایی هم که دیگران از راه دیگر رفتن، از راه قلب و تصدیه قلب رفتن خطا بودن. یک راه بیشتر وجود ندارد و اون راه حس و طبیعت هست، یعنی طبیعت یگانه منبع منحصر معرفت و حواس یگانه ابزار منحصر تحصیل معرفت از طبیعت. این قطعا اشتباه. ولی در این که طبیعت یک منبعی برای شناخت و حواس ابزاری معتبر برای شناخت از نظر قرآن، به عنوان یکی از منبعها و یکی از ابزارها مطلب جای شک و تردید، این یک منبع و یک ابزار. آیا قرآن غیر از این منبع و ابزار دیگری هم قائل است؟ اما مسئله ای که مطرح می شود منبع عقل
استدلال یعنی قیاس یعنی برهان.
آیا برهان منبع عقل را مانند منبع طبیعت معتبر می شمارد؟
آیا ابزار استدلال را ابزار قیاس و برهان را مانند ابزار حس و تجربه معتبر می شمارد؟ جواب اینه بلی، این را هم باید.
به چه دلیل؟
این هم به دلیل های زیاد. اولا در همین آیه که خوندم، وَالَّذِي أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. پشت سرش بلحق ایده دارد. فؤاد، فؤاد به معنی دل است. و در قرآن دل وقتی که گفته می شود، حالا این در وقت مخصوصی ما بحث می کنیم که چرا قرآن فکر را و تحول را به دل نسبت می دهد، بعد مستقل دید که بعد در قرآن مستقلن باید بحث می شود و بحثش می کنیم.
ولی در این که قرآن به یک حقیقتی به نام فؤاد
قائل است، خود قرآن اون فؤاد را مبدع و منشأ تعقل و تفکر و استدلال می‌داند.
و در واقع در این آیه که می‌فرماید خدا به شما چشم و گوش و فؤاد داد،
چشم و گوش داد که مواد اصلی معرفت را جمع کنید، و فؤاد داد برای این که استدلال بکنید و تعقل بکنید و تفکر.
خود این آیه دلیل
از این آیه که بگذاریم، باز آیات زیاد دیگری ما در قرآن داریم که استدلال را ابزار معتبر می شمارند و عقل را منبع معتبر.
یکی این که در خود قرآن از ابزار استدلال از ابزار برهان استفاده شده است.
چه دلیل برای به رسمیت شناختن ابزار استدلال و معتبر شمردن منبع عقل از این بالاتر که خود قرآن مجید
به استدلال عقلی و به اقامه برهان عقلی در بسیاری از مسائل پرداخته؟
در باب توحید، در باب معاد، در باب نبوت، در باب مسائل اصول دین قرآن استدلال می کند. اصلا آیه قل لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، که اگر اله متعدد می بود این نظام تباه شده بود. این خودش یک قیاس استثنایی است.
یه قرآن عقلی صد درصد عقلی،
اگر استدلال به قرآن معتبر نشمارد و اگر قیاس را معتبر نشمارد که خودش قیاس نمی کند، یعنی خودش قرآن اقامه نمی کند، اقامه قیاس نمی کند.
یا مثلا در مورد معاد، اما حسبتم انما خلقناكم عبثا
و انکم الینا لا ترجعون. به اصل غاییت تمسک بیفتد و به اصل حکمت باری تعالی تمسک بیفتد. اگر معادی نباشد از خلقت ما شما را عبد خواهد بود، یعنی به خلقت عبد خلقت عباس که محال است. مگر ممکن است چنین چیزی که خدای حکیم کار عباس بکنه؟ پس چون اگر ناد نباشد خلقت عباس است و عباس محال است، پس حتماً وجود معاد ضروری است. این خودش اقامه محال است. اگر ما بودیم فقط بر همین گونه آیاتی که در قرآن مجید هست کافی بود برای این که بگیم قرآن ابزار استدلال را و منبع عقل را معتبر می شود، ولی منحصر به اینها اولا در خود قرآن مجید آیاتی که دعوت به تعقل، مستقیما دعوت به تعقل میکند، مستقیما دعوت به تفکر میکند، مستقیما دعوت به تدبر میکند، یعنی یک کلماتی استدلال میکند که همه ابزارهای عقل هستند. اگه چرا فکر نمیکنید، یعنی چرا عقل را به کار نمیاندازید، چرا از ابزار این قوه مقدس استفاده نمیکنید؟ ما کدام کتابی را پیدا میکنید به اندازه قرآن این همه دعوت به تعقل و تفکر کرده؟ مسائل دیگر با موازین قرآن بحث می کند که اون موازین فقط موازینیست که در عقل معتبر است. یعنی اگر عقل معتبر نباشد اون موازین اعتبار ندارد. مثل این که در مورد جریان تاریخ بشر با یک نوع استدلال علت و معلولی از راه استدلال از علت به معلول و از معلول به علت وارد می شود که بحث فلسفه تاریخ بحث جدایی است برای یا در باب فلسفه احکام برای احکام فلسفه ذکر می کند. فلسفه ذکر کردن میدونی در علم رسول ثابت شده است که فلسفه احکام یعنی حکمت احکام و حکمت احکام یعنی چیزهایی که برای تشریع احکام به منزله علتن برای معنی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم چرا لعلکم تتقون عقل الصلاه چرا لذکری ان الصلاه تنها من الفحشاء والمنکر ان الشيطان يريد ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر يعني ان حلال است اون حرام است این واجب است و بعد تعلیل میکنه اون حرام است به این دلیل اون واجب است به این دلیل. این تعلیل کردن اگر به اون عقل اعتبار داشته باشه این استدلالات نبی نداره. پس استدلال به عنوان یکی از ابزارها و عقل به عنوان یکی از منبعها از نظر قرآن مجید معتبر از این بابتر در مورد عقل این است که خواهی کرده قرآن مجید که بحث نمونه ای از اعجاب این کتاب داریم و اون کار این است. ببینید استدلال مانند هر چیز دیگر خطاپذیر است که از کردیم در یکی از جلسات که شکات ها به همین دلیل به شک گراییدن که گفتن یک خطا می کند عقل و استدلال هم خطا. فیلسوفا کوشش کردن که راهش خطای عقل را بدندن، منطق را برای همین جهت وحب کردن. در باری علم منطق گفتن علم عالی و تحصیب و مراعات از ذهن عن الخطأ للفکر. اما یه مطلبی که قرآن رو در 1350 سال پیش این مطلب را در قریب 1400 سال پیش بیان کرده است و علمای جدید در 300 سال و 400 سال پیش این مطلب را به صورت علمی بیان کردن، این بود استدلال انسان از دو را دچار خطا می شود. یکی از راه صورت استدلال، صورت استدلال درست بسید ساختمان این ساختمان است. هر ساختمان یک مواد و مصالحی لازم دارد، مثلا آجر باید باشد، سیمان باید باشد، یک باید باشد، سنگ باید باشد، آهن باید باشد، این نمید. ولی یک مهندسی و یک ساختمان و یک شکل لازم دارد. اینکه این دیوار مثلا 6 متر 7 متر برد بارا مستقیم برد بارا نشد، در اون رسط بالا افقی باشد و کرام باشد، نشید دار. فکر انسان هم این جور است، فکر یک سلسله مواد و مسائل دارد و بعد هم این مواد و مسائل را ذهن شکل میدهد، صورت میدهد. باید همینجوری که این ساختمان باید مواد و مسائل درست باشد، یعنی آجرش پوسیده نباشد، یکش مرده نباشد، بعدم صورتش هم باید درست باشد. معمار وقتی که میبرد بارا، بنا که میبرد بارا، میبینید که یه شابول دارد که با اون شابول خودش اندازه میگیرد، ببیند که این دیوار رو مستقیم برده یا کرد، چه برده باشد ساختمان با هم پیدا نخواهد کرد، در میرد.